ممنون خانم چاقو. آقا دست شما در نکنه، خیلی خوب بود. بسم الله الرحمن الرحیم. رسالت الافعال هو الله رسالت فی افعال الله سبحانه و هی رسالت الثالثه من کتاب توحید و هی آخر الرسائل. این رساله سوم در کتاب توحید و آخرین رساله توحیدی است، چون بعدی که وسائطه که موضوعش دیگه توحید نیست، وسائط. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اولیاء المقربین سیما محمد و آله الطاهرین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. هذه رسالتون وضعنا فیه اجمال القول فی افعال الله سبحانه. در این رساله بحث مجملی راجب افعال خدای سبحان شده و ما یتفرع علیها و مسائلی که فرع فعل خداست، مثل قضا و قدر، بدا، سعادت، شقاوت، جبر، تفویض و سایر ما یشبهها و سایر مباحثی که باز به همینا شبیه هدایت، اضلال، مشیت، اراده، تمحیص، استدراج، غضب، اسف و امثال اینها. و الله المستعان. فصلون عرض کنیم انشاءالله توی مباحث بعد. لا فعل فی الخارجه الا فعله سبحانه. تمام بحث تا آخر کتاب همینه. از اول رساله ها بحث نست که لا ذاته ولا وصفه ولا فعل الا ذاته و وصفه و فعله، یعنی هیچ فعلی در خارج نیست جز فعل الله. قد برهنا فی رسالت الاسماء الحسنا، در رساله اسماء الحسنا به برهان گفتیم که الا ان کل فعل متحقق فی دار الوجود، هر فعلی که در این عالم وجود تحقق پیدا میکنه، مع اسقاط جهات نقص عنه و تطهیره من ادناس المادت و القوت و الامکان، با ساقط کردن و حذف کردن جهت نقص و تطهیر از آلودگی های ماده و قوه و امکان و بالجملت کل جهت عدمیه، خلاصه با زدن همه عدمیات، فهو فعل او سبحانه. شما وقتی به افعال این عالم نگاه میکنید، فعل دو تا جنبه داره، یه جنبه وجودی داره، یه جنبه عدمی داره. اون جنبه نقصش ما رو عدمی شه، جنبه خیرش ما رو اون قسم وجودی شه، اون قسم وجودیش از آن خداست. بل حیث و کان العدم و کل عدمی به ما هو عدمی مرفوع عن الخارج حقیقت. اگه به دیده حقیقت نگاه کنید، عدم اصلا وجود نداره در خارج، که عدم نیست، که عدم یعنی نیستی، نیستی که هست نیست که. چون عدمی در خارج وجود نداره، کل عدمی به ما هو عدمی مرفوعا عن الخارج حقیقتا، هیچ عدمی در خارج وجود نداره. از لیس فیه الا الوجود و اطفاره و رشهاته، در خارج جز وجود و شکلهای مختلف وجود و رشهات وجود چیزی در کار نیست. فلا فعل فی الخارج الا فعله سبحانه و تعالی، جز فعل الله چیزی در خارج نیست. پس ملاحظه فهمید، با یه نگاه اولیه میگیم افعال یه جنبه وجودی داره، یه جنبه عدمی داره، جنبه وجودی از آن خداست، جنبه عدمی هم که عدم. با یه نگاه دقیق تر میگیم که اون جنبه عدمی فقط ذهنیه، در خارج که نیست، که مربوط به ذهن ماست. مثلا بی پولی یه چیز ذهنیه، حقیقت که نداره که، کو حقیقتش؟ عدم پول، عدم پول دیگه. جهل یعنی عدم علم. جهل که یه صفتی نیست که من داشته باشم، که جهل در اثر نداشتن علم به وجود میاد، علم میرود میشه جهل. پس جهل یه صفت وجودی نیست، یه صفت عدمی. پس عدمیت اصلا در خارج وجود نداره، لذا اونی که در خارج هست وجوده و هر چه که از سنخ وجوده از آن خداست. پس تمامی افعال خارجی فعل الله. و هازا امرون یدل علیه البرهان و ذوق ایزن، هم برهان و هم ذوق شهودی هم اینو نشون میده، که اگر کسی به براهین کتاب‌های مفصلات مراجعه کنه، اونجا برهاناش ذکر شده. ذوق هم که میشه شهود، که اگه کسی داشت که هنیئا لارباب النعیمه، نعیمه. فصل دوم از شواهد القرآنیه، حالا شواهدی که در قرآن به این امر هست که جز فعل الله چیز در خارج نیست. حالا معلومه که اینجا هزاران سوال درست میشه، حالا که پس همه اینا فعل اللهه، پس این اتفاقات که میاد فعل اللهه، این که مثلا امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه فعل اللهه، این که اهل بیت مسموم میشن فعل اللهه، این همه کشتار و جنایت در عالم اتفاق میفته فعل اللهه، همه این بدیا فعل اللهه، این حالا جوابش میاد. و یدل علی ما مر عن نقل ایزن، نقل هم به این مطلب ارشاد که دلالت میکنه. نقل چیه؟ اینه ذالکم الله ربکم، خالق و کل شی. کدوم قسمتش دلالت میکنه؟ خالق و کل شی یعنی چی؟ شی یعنی چی؟ تو فلسفه میگید شیئیت مسابقه با وجوده. شی یعنی موجود. شیئیت و وجود و موجود یکیه. هر شیئی در خارج هست، یعنی هر هستی در خارج هست. جهل شیء یا عدم شیئه؟ جهل که یه شیء، مثلا فقر یه چیزیه یا نبوده یه چیزه؟ نبوده چیز که چیز نیست. حالا البته بگذاریم که آقای میلانی فرموده بود که ما از عدم پول انقدر آثار دیدیم که میگن عدم آثار نداره، ما از عدم پول خیلی آثار دیدیم. ولی جهل یعنی عدم علم. خالق و کل شیء یعنی هر شیء در خارج هست خالقش خداست. این کلام منم یه شیء دیگه، اون فهم شما، سمع شما یه شیء دیگه، یک حقیقت وجودی، شنوایی، بینایی، علم، ادراک و بقیه چیزا. و قال تعالی الله خالق کل شیء. و فی هذا المعنا آیاتون کثیره، آیات بسیاری هست در این معنا که هر شیئی که در خارج هست خالقش خداست. و قال تعالی الذی احسن کل شیء خلقه، احسن کل شیء خلقه، که حالا این تفسیرش البته اینجا نیامده که این آیه معنای ضمیر چیه، ولی هر شیئی رو خلق کرده و احسن هم خلق کرده. فاخبر سبحانه به ان کل شیء من خلقه و انه حسن. توضیح این در رساله انسان آمده که هر شیئی خلق خداست و هر شیئی حسن است. ثم قال تعالی، سپس فرمود که ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنهی که به تو اصابت کند از خداست. و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، هر سیعهی که به تو اصابت کند از جانب خودتوست. خب دقت فرمود، توی عام، یعنی اگر به من حسنهی رسید از خداست، اگه سیعهی به من اصابت کرد از خود من است. تا اینجا حالا اجازه بدین الان درستش میکنیم، چون تا الان این چی داره؟ منافات داره با این چیزی که گفتیم، که میگیم هر چیزی از آن خداست دیگه، درسته؟ و به هذه الآیه یتم ان السیئات من حیث و انها سیئات امور عدمیه. این دوتا مطلب رو بذاریم کنار هم نتیجه بگیریم. قبول کردیم که هر فعلی از آن خداست؟ پس اینجا که میفهمید سیئه از خودته یعنی چی؟ یعنی سیئه وجوده یا عدمه؟ اگه وجود باشه که از من نیست که، هر شیء وجودی از آن خداست. پس معلوم شد که سیئه به ما و سیئه چیه؟ جنبه عدمیه. از این کنار هم قرار گرفتن این آیه با اون مطلب معلوم میشد که یتم و کامل میشه مطلب به این شکل که ان السیئات من حیث و انها سیئات امور عدمیه. حالا ببینید من حیثش یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من غیبت میکنم این یه امر وجودیه، اما این غیبت کردن فی نفسه خوبه یا بده؟ کشتن خوبه یا بده؟ فی نفسه نه خوبه نه بده. کشتن اون قسمتش که فعله، یعنی کشتن یه کسی، این خوبه یا بده؟ نه خوبه نه بده. یه جای واجبه کشتن، یه جای کشتن حرامه، درسته؟ تا اینکه این به چه نیتی انجام بشه. اون وقت اگر شما یک انسان حر آزاده بیگناه بکشین، اینجا کشتنتون به ناحق دیگه، به غیر حق کشتی میشه قتل. اینجا سیعه است. سیعهش کدوم قسمتشه؟ اون قسمت مخالفت با فرمان الهیه، اون میشه سیعهش. و الی خود کشتن که یه امر وجودیه که نه خوبه نه بده. این که چاقو میباره بده؟ یه شیء وجودی خیلی هم خوبه. این که گردن میباره بده؟ این هم خیلی خوبه دیگه. اگه این قهر بنا بود که یه جوری باشه که نباره، که شما نمیتونید حرکتش بدین، مثلا آهن باشه به جای گوشت و پوست. این که دست قدرت داره بده؟ با قدرت دستی که ما افعالمون انجام میدیم. اما این که او به دست خودش با چاقو یک انسانی رو سرش رو میبره، این بده. کدومش بده؟ اونی که چاقو میبره که بد نیست، اونی که گردن قوه بریده شدن داره که بد نیست، که اون قسمتش بده که باعث این میشه که این شخص از دار وجود بره، حضور این به عدم تبدیل بشه. پس اون جنبه عدمی همیشه جنبه سعی است. اگر سعیات رو تحلیل کنید، هیچ فعل وجودی سعی نیست. پس سعیات از حیث سعیه بودنشون، نه از حیث فعلیتشون. پس سعیات یه جنبه وجودی دارن، یه جنبه عدمی دارن. جنبه وجودیشون جز خیر چیزی نیست. جنبه عدمیشونه که سعیه است، که سعیه را سعیه می کند. من حیث و انها سیئات امورن عدمیه، این حیثیت سیئه شون یه امر عدمیه. و انما اخذنا الحیثیت من لمکان ما قبل الآیه. از کجا میفهمیم؟ از آیه قبلی. آیه رو ملاحظه کنی، آیه میفرماید ان تصبهم حسنتون یقولوا هذه من عند الله. اگه یه حسنه بیاد میگن این از جانب خداست، باران به موقع اومده میگن این از جانب خداست. و ان تصبهم سیئتون، اگه یه سیئه ای بیاد میگن حاضهی من اندک، این از جانب تو ای پیامبر، باران بی موقع اومده میگن این از جانب توست. حالا شما بفرمایید تو این دو مورد کدومش سیئه است؟ جنبه باران بودن که سیئه نیست که، این که این باران بی موقع محصول رو از بین میبره به یک جنبه عدمی میکشه کارو، این سیئه است دیگه، خوب نیست، این باران بی موقع است. حالا میفرماید که یقول و عظیم قل کلون من عند الله، همه از جانب خداست. چیکار کنیم؟ اینجا داره میفرماید کلون من عند الله، اما تو آیه بعدیش میفرماید حسنه از جانب خداست، سیئه از جانب تو. چطوری جمع کنیم این دوتا رو با هم دیگه؟ جمعش به این است که سیئات یه جنبه وجودی داره، اینجا که میفرماید کلون من عند الله به جنبه وجودیش توجه میکنه. یه جنبه عدمی داره، اینجا که میفرماید ما اصابک من سیئه فمن نفسک، به این توجه میکن. پس جمع این دو آیه به این است، قل کل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چشونه که حتی نزدیک هم نیست که چیزی رو بفهمن. کاده معنی قربه، یعنی نه تنها نمیفهمن، نزدیک به دایره فهمم نیستن. و فل کافی و غیرهی مستفیزن عن الرضا علیه السلام قال الله ابن آدم. این حدیث دیگه هیچی برای ابن آدم باقی نمیذاره. ملاحظه فهم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسه، با مشیت من بود که تو مشیت دار شدی. و به قوتی ادیت فرائضی، با قوت من است که فرائض رو به جا میاری. و به نعمتی قوی تعالی معصیتی، اگرم معصیت میکنی به نعمت من است. جعل تو که سمیعا بصیرا قویا، آن که تو را شنوا و بینا و قوی کرد من بودم. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای به تو اصابت میکنه از جانب خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، این سیئه به معنی جنبه عدمیش، هر سیئه ای که به تو اصابت میکنه از جانب خودتوست. ملاحظه فرمی سیئه چی کار میکنه؟ یک گناهی باعث عدم توفیق میشه. گناه باعث چی میشه؟ عدم توفیق یعنی چی؟ یعنی عدم توفیق. پس عدم توفیق یه فعل وجودیه، یه فعل عدمیه. عدم توفیق به من مربوطه. اگر توفیق آمد که فعل وجودیست، از آن خداست. اگر توفیق نیامد شد، عدم توفیق مال منه. و ذالک انی اولا به حسناتک منک و انت اولا من سیئاتک منی، من اولویت دارم در جنبه حسنات از تو و در جنبه سیئات تو اولا هستی، سیئه از آن توست، حسنه از آن من. و ذالک انی لا اسأل اما افعل و هم یسألون، که این یکی از آیات بلند قرآنه. و این به این خاطر است که از من در افعال من سوال نمی شود ولی از دیگران سوال میشد. حالا اینجا ملاحظه فرمایید، حضرت علامه اینجا شرح این عبارت رو نفرموده، در المیزان فرموده که ما دو جور اینجوری سخن میگیم. یه موقع از باب ارشاد که حالا به تعبیر بنده گردن کلفتیه، از باب تحکمش استهزا، از باب گردن کلفتی میگم شما میگی که چرا این کارو میکنی؟ میگم از من سوال نمیشه، خودم میدونم چی کار باید بکنم، یعنی شما سوال نکن. یه موقع اینه، این فرمایش خدای تعالی از این باب نیست که از من سوال نمیشه، شما کوچکتر از اونید که از من سوال کنید. این فرمایش ناظر به یه حقیقت دیگه است. حالا شما ملاحظه فهمه چرا شما سوال میکنید؟ از مطابقت این امر با حق سوال میکنید. اگه شما الان یه امر غیر عادی رو اینجا ببینید، مثلا با عرض معذرت ببینید، مثلا یه کسی اومد یه سیلی تو گوش من زد، خب شما تعجب میکنید از این کار دیگه، شما سوال میکنید چی ازش میپرسید؟ میگه چرا این کارو کردی؟ چرای شما از چی دارید سوال میکنید؟ که این فعل تو آیا ناحق بود یا حق بود؟ اگر اون یه جمله ای بگه که شما بفهمید حق بوده این کار اون، شما تاییدش میکنید یا نه؟ میگه این کارو کردم. میگه خب پس حقش بود. یعنی متوجه میشین که این فعل او در کدوم جایگاه قرار داشت؟ در جایگاه حق قرار داشت. شما در مقام سوال از مطابقت با حق سوال میکنید. میگه چرا فلانی رو کشتن؟ میگن به این دلیل. میگه آها قبول. چرا اینجا سیل اومد؟ میگن به این دلیل. میگید احسنت، حقشون بود. مثلا اینجا چرا زلزله اومد؟ میگن به این دلیل. میگه خب حقشون بود. درسته؟ شما چرا سوال میکنید؟ چرا چون و چرا میکنید؟ در چون و چرا چه چیزی را سوال میکنید؟ مطابقت اون فعل را با حق سوال میکنید. خدای تعالی چیه؟ خود حق. پس از فعل خدا سوال نمیشه، از فعل دیگران سوال میشه تا مطابقت اون فعل با حق مورد بررسی قرار بگیره. اما خدای تعالی خود حقه. وقتی از خود حق فعلی صادر بشه، فعل در کجا صادر میشه؟ دیگران باید با حق مطابق بشن. حق باید با چی مطابق بشه؟ حق دیگه مطابقت نمیخواد. حق خودش ترازوه، همه چیزو با ترازو میسنجن. ترازو رو که دیگه با ترازو وزن نمیکنن که، همه چیزو با نور روشن میکنن. نور رو که دیگه با یه نور دیگه روشن نمیکنن. نور مظهرون لنفسه فی نفسه، خودش نورانیت داره. خدای تعالی فعلش خود حقه. پس همواره افعال خدا مطابق با حقه. اون جمله که ساعت قبل عرض کردم اینه باطنش، که شیطان 6 تا اشکال کرد، پاسخ آمد که ذالک به انی لا اسال اما افعل و هم یسالون. از فعل من سوال نمیشود. یعنی آنچه که خدا انجام میدهد مطابق با حق است، اصلا خود حق است، نه اینکه حق یه چیزه فعل یه چیز دیگه است، حالا باید اینا مطابق بشه. این مربوط به ماست، فعل ما رو با حق تطبیق میدن. اما اون که خود حق است چی؟ حق رو که با حق تطبیق نمیدن. و انی لا اسال اما افعل، از فعل من سوال نمیشه و هم یسالون. و هاذا الحدیث القدسی من جوامع الکلم یتضمن و بیان جمیع ما ذکر، همه مطالبی که تا اینجا گفته شد در این مثال افعال در این حدیث قدسی است. و بالجمله فالفعل كله من الله، تمامی افعال از آن خداست. شما خودتون اعتقاد دارید به این علم. شما مگه همونایی نیستین که میگین لا حول ولا قوه الا بالله؟ یعنی چی لا حول؟ لا نفی جنس دیگه، یعنی هیچ چیزی در دایره حول و قوه نیست، هیچ حرکتی در عالم اتفاق نمیفته و هیچ قوه‌ای در عالم نیست الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ثم ان الذي خصه سبحانه، یه خط جا انداختم، و بالجمله فالفعل كله من الله، همه افعال از جانب خداست. و مع القصد ان ذلك النظر فالافعال كله من حيث حسن الله. حالا اگه چشم پوشی کنی یه پله بیایم پایین‌تر، از جهت حسنش از آن خداست. اون جهت قبحش جهت عدمیه، جهت عدمی هم که اصلا وجود نداره که از آن کسی باشه. ثم ان الذي خصه سبحانه بالذکر في كلامه او في السنه اوليائه بعض هذه الافعال، اما اون افعالی که خدای تعالی در کلام الله یا در لسان انبیا ذکر کرده یه دسته خاصی از این افعال است. و هی مع ذلک کثیرتون، گرچه بعضیا رو گفته ولی فراوانه، الا انها به جملتها علا قسمین، اما این تعداد فراوان هم تو دو گروه کلی دستبندی میشه. احدها افعاله سبحانه فی تفاصیل خلقهی و قیمومتهی، افعال خدای سبحان در تفاصیل خلقت و قیمومت خدای سبحان. قیمومت یعنی که خدا در جمیع افعال قیم فعل است، یعنی قوام فعل به خداست. هر فعلی در هر جایی و هر زمانی از هر کسی سر بزنن، قوام اون فعل از آن از خداست. منهای خدا اثری از اون فعل نیست. و هی قیامه به لوازم الخلقه و شونا، و این قیم بودن به این معناست که لوازم خلقه و شونش رو او ایجاد کرد. مثل این آیه شریفه، قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، به کسی کافر میشید که آسمان و زمین او خلق کرده، و تجعلون له اندادن، برای اون مثل قرار میدی، ذالک رب العالمین، این مربی همه عالم است، و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها، کوها رو قرار داده و بارک فیها و قدر فیها اقواتها، برکت به زمین بخشیده، قوت در زمین رو او قرار داده، سواء للسائلین، ثم استوى الى السماء، به آسمان پرداخته، و هی دخانون فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، آسمان های هفتگانه رو خلق کرده، و اوها في كل سماء امرها، در هر آسمانی امر اون آسمان رو برپا داشته، و زینا السماء الدنيا بمصابيح، آسمان دنیا رو با مصباح با ستارگان زینت داده، و حفظن حفظ کرده، ذالک تقدیر العزیز العلیم، ثم استوى على العرش، بر عرش مستولی شده، یغشی اللیل النهار، شب رو به روی روز میکشه، روز رو به روی شب میکشه، انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آب رو از آسمان نازل میکنه، زمین مرده رو از مردگی نجات میده، زنده میکنه، الى غیر ذالک من الآیات المشتمله علی انها الافعال من القول والکلام، قول و کلام و تصویر و تسخیر و کتابت و توصیه و انبات و سوق و سقایه و امثال اینها، که این مربوط خلقت میشه. دسته دوم که این دسته، تو اینجا کسی گرفتار نشده، تو این تیکه دوم به مشکل برخوردن، جبری شدن، تفویضی شدن، و ثانیه ما افعاله تعالی فی باب سعادت و شقاوت و ما یلقو به ما، دسته دوم از افعال خدا، افعال خدای تعالی است در باب سعادت و شقاوت و ملحقات این دو باب. قال تعالی من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، هر کسی که این دنیا رو بخواد ما بهش میدیم، فیها ما نشاء لمن نرید، بر که بخوایم، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، سپس جهنم برای او قرار میدیم، و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمنون، کسی که آخرت رو بخواد و تلاش بکنه و ایمان داشته باشه، فاولئک کان سعیهم مشکورا، کلا نمد هؤلاء و هؤلاء، که ما هر دو گروه رو یاری میکنیم، من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا، و هی تدل على اجمال القول الکلی فی حفاظت على کلت الطائفتین و امداد لکل الجانبین، خدا هر دو طایفه رو امداد میکنه، هر دو جانب سعادت و شقاوت رو یاری میکنه، سن از ثم شرح سبحانه و الحال فی جانب شقا، سپس در باب شقاوت شرح داده که چگونه عمل میکنه، عمل خدا این گونه است که سن از تدرج هم من حیث لا یعلمون، استدراج میکنه، از جایی هم استدراج میکنه که او نمیفهمه، و املی لهم ان کیدی متین، و قال تعالی انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ارسال شیاطین از خودش میدونه که ما شیاطین رو نازل میکنیم، ارسال میکنیم که اونا رو اذیت و آزار میکنه. خب حالا چرا شیاطین رو نازل میکنه؟ و من یعش و عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا، این میشه دلیلش. آبه یه آیه که نمیشه تمسکت تفسیر کرد که بگه ای پس خداش در آخه پسا ربطی به هم دیگه نداره، میشه مثل همون فصلات ولایت امیرالمومنین، قبول داری کل عالم حادث؟ گفت بله. خب میگه مردم داشت فکر مردم مشغول میکردش که هم نمیتونست برهان بیاد، اینم دیگه چیکار بکنه، مردم هم جمع میگه مردم جمع شد من میخوام اینو عرض شد که یه برهانی بیارم ردش کنم، حالا مردم هم همه اهل دعات و اینا کلام نخوندن که، یه تبال هم جمع کرد و گفت آقا قبول داری که کل، این آقا عرض شد که البته این آقا عالم بود، عرض شد که اونم حالا میخواست مردم از را بدر کنه، گفت قبول داری که کل متغیرن حادث، اونم گفت بله دیگه جمله نمی، گفت خب بکتید، اینام شروع کردن تب زدن، خب اینجا آقا پیروز شد دیگه، گفت خب قبول دارید که کل متغیرن حادث، گفت خب قبول داری که کل متغیر حادث، گفت بله، گفت بکتید، گفت پس ثبت ولایت امیرالمومنین، این پس ربطی به اون نداره، خب کل متغیر حادث، العالم حادث و کل متغیر، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فسارت ولایت امیرالمومنین. چه ربطی داره این دو طرفه آیه به هم دیگه؟ بسیاری از پس ها اینجوریه، میگه مگه قرآن نگفته ما شیاطین رو نازل کردیم؟ چرا؟ پس چه ربطی به ما داره که خودش شیاطین رو نازل میکنه دیگه؟ این پس مثل همون سبت ولایت امیرالمومنین که ربطی به این مقدمه نداره. اینجا میفهمید که ما شیاطین، حالا ملاحظه فرمایید، این مطلب از اساس مطالب تفسیری است که اگر شما خواستین یه مطلبی رو بگین که تفسیر قرآن اینجوری میگوید، اجازه ندارین با یه آیه اینو ثابت کنین، باید آیات موضوع اون مسئله رو همه رو کنار هم دیگه بذارید بعد دیگه این قرآن. بله اینجا میفهمید که ما شیاطین رو نازل میکنیم، اما در آیه بعدی میفهمید که شیاطین رو به کی نازل میکنی؟ و من یعش و عن ذکر رحمان نغیز له شیطانا. این تفسیر آیه بالاست. کسی که از ذکر خدای رحمان دست بکشه، نغیز له شیطانا، ما یه شیطانی رو همراه او میکنیم. فهو له قرین. اون وقت کار این شیطان چیه؟ کار این شیطان اینه که انهم لیسدونهم عن السبیل. دو تا کار خطرناک میکنه این شیطان. یک، سد عن السبیل میکنه. این خودش فی نفسه خطرناک نیست، چون انسان ممکنه یه جای زیر و رو بشه از خودش بعدش بیاد برگرده. این تیکه دوم خیلی خطرناک. و یحسبون انهم مهتدون، شیطان راهو سد میکنه ولی این خیال میکنه که در مسیر هدایته، چون وقتی خیال کرد در مسیر هدایته دیگه بر نمیگرده. کی بر میگرده؟ وقتی فهمید که این مسیر، مسیر الهی نیست، اینجا ممکنه یه روزی برگرده. اما این نه تنها در مسیر نیست، بلکه خیال میکنه مسیر، مسیر هدایت. این دیگه اغوا، دیگه در واقع نهایت درجه کاره که هدفو ازش میگیره. اغوا یعنی گرفتن هدف، ولی این در مسیر باطل، اما خیال میکنه مسیر، مسیر هدایت. شبیه همین اغواست که داره به سمت، عرض شود که جنوب میره، خیال میکنه داره میره سمت شما. این خیلی خطرناک. حتی اذا جاءنا، زمانی که به نزد ما میان، قال یا لیت بینک بینی و بینک بعد المشرقین، میگه ای کاش بین من و تو بعد المشرقین، چون در روی زمین فاصله طولانی تر از مشرق و مغرب زمین نداریم، یعنی بیشترین فاصله، ای کاش تا جایی که ممکن بود تو از من دور بودی. فبه سلام، یعنی عرض شد که کور میکنیم او رو، کسی که دست میکشه از ذکر، از ذکر خدای رحمان. متا تعتهی تعشو الا زو انارهی، تعشو الا یعنی روی آوردن، تعشو ان یعنی روی گرداندن. متا تعتهی تعشو الا زو انارهی، تجد حتبن جزلن و نارن تعججا. تعشو الازو اناره یعنی میری به سوی آتشت او، اما تعشو انهو یعنی از او روی برمیگردانی. کسی که از ذکر خدا روی گردان میشود، نقیز لاو شیطان. قال تعالی کذالک زینا لکل امتن عملهم. حالا ملاحظه بفرمایید، خدا فعل خودشو اینجا شرح میده. یه جای چی میفرماید؟ میفرماید شیاطین زینت میدن. اینجا چی میفرماید؟ کذالک زینا، میگه ما زینت میدیم. پس اون زینتی که به دست شیطان انجام میشه فعل کیه؟ فعل اللهه. پس فعل شیطان هم فعل اللهه. شما تو دعای جوشن کبیر یکی از اسماء خدا رو که میخونی یا مزل، یا مزل، دقت کردین تا دعای جوشن کبیر؟ یا مزل یعنی ای مزل، خودش هم فرموده در قرآن دیگه، عرض شد که یهدی الهی من یشا و یزلو، هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی بخواد اذلال میکنه، خدا رو اذلال میکنه. پس یکی از اسماء خدا مزله. اون وقت به توسط کی انجام میده اذلالو؟ چون عالم عالم وساطته، شیطان واسطه اذلاله. شیطان زینت میده، به دست کی زینت میده؟ شیطان دست خدا، آستینی که دست خدا ازش اومده بیرون. پس شیطان واسطه است در زینت دادن. اینجا میفهمید ما زینت میدیم. الا انقال، تا جایی که فرمود، و نقلب و افعدتهم، ظرف دلشون رو برمیگردونی. شما این ظرف خالی رو برگردون، باران سیلم که بیاد تو این ظرف وارد نمیشه. فؤاد یعنی مرکز ادراک انسان، فؤاد یعنی قلب، فؤادشون رو قلب میکنی. و ابصارهم، بصرشون رو قلب میکنی. کما لم یؤمنو بهی اول مرتن و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. اینا رو رها میکنیم تا طغیانشون مسیر اما و گمراهی رو برن. و قال تعالی، اما از اون طرف فرمود که فمن یرد الله ان یهدیهو یشرح صدره للاسلام. در جانب هدایت هم فعل فعل الله، کسی رو که خدا اراده کنه که او رو هدایت کنه شرح صدر برای اسلام به او میده. و من یورد ان یذلهو، کسی رو که خدا بخواد اذلال کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه‌شو تنگ میکنه، کأنما یصعد فی السما، کأنما میخواد در آسمان بالا بره. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، باز فرمود انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی علی، ما در عنق اینها قل قرار دادیم، فهی علی الازغان فهم مغمهون، اینا رو ما کور کردیم از حرکت در مسیر هدایت، باز داشتیم اینا رو. و جعلنا شهر صد بهش میدادی، سینه‌ش برای اسلام گشوده میشه. شما هر مطالعه‌ای رو دوست داری؟ خب نسبت به مطالعه‌ای که دوست نداری شهر صد رو نداری. صرف کردن وقت تو در هر مسیری دوست داری؟ خیلی ها ممکنه دو خط از اینا رو بخونی بگه این پرتبلا چیه میگی، ولی شما 5 ساعت جوک تعریف کن پای کار میشینه. با خودمون هم اینجوری هست، خیلی هم که ما خودمون هم جزش، خود ما جزشون هست. ما نسبت به خیلی چیزا میل داریم، نسبت به خیلی چیزا میل، میل ما رو کی میل کرد؟ حالا شما تو سرایر وجود خودت بچرخ، میل و عدم میل شما از کی؟ اینا افسانه است که میگیم دیروز مثلا یه غیبت کردم امروز حالم بده، که خیال میکنیم فعل من بود. بله البته غیبت حال انسان رو ممکنه عوض بکنه، ولی اونجایی که انسان یک گناهی میکنه پشیمان میشه، حالت پشیمانی اون رو زیر رو میکنه چی؟ حضرت فرمود ابوذر گاهی مؤمن گناهی میکنه، این گناه او رو به بهشت میبره. ابوذر تعجب کرد گفت یا رسول الله مگه میشه انسان در اثر گناه اهل بهشت بشه؟ حضرت فرمود بله، در صورتی که دائما به یاد این گناه میفته و از ذکر این گناه استغفار میکنه. عیسی در کنار یکی از ارشاد یک عابد زاهد زمانه نشسته بود، بعد یک کسی اومد، یه رجلی بود اهل فسق، از دور دید اینا کنار هم دیگه نشستن، گفت خب این که عیسی که پیامبر خداست، اونم که فلان عابد زمانه است، من آخه تو این جمع چی کار میکنم؟ میگه برگشت، با یه حالت شرمندگی برگشت. اون عابدم که عیسی کنار نشسته گفت ببین کار ما به کجا رسیده که پیامبر خدا به دیدار ما اومده. در همین لحظه وحی نازل شد، گفت عیسی در همین لحظه یکی از بندگان مقرب ما از ما دور شد و یکی از دورترین بندگان ما به ما نزدیک شد. حالا یه سوال، اگر عیسی آمد و کنار من نشست، چه کسی قلب منو حفظ میکنه از اینکه من اون فکر رو نکنم؟ اون فکره که یه لحظه مثل برق میاد کار کیه؟ نه کارم شما و کار من نیست، یه لحظه میاد و میره. شما میتونی جلوشو بگیری نیاد؟ همه اینو یه کاری کن که نیاد. البته انسان در خلواتش با پرداختن به این حرفا میتونه سوهان بزنه، من با پرداختن به این حرفا سوهان بزنم به نفس خودم، ولی الان حاج آقا امجد اومد کنار من نشست، گفت مثلا این جلسه در تهران بی‌نظیر. خب وقتی من یه دفعه یه حالتی من اصلا که فکر کردم این مال منه، اون حالته یه لحظه میاد. حالا کلی گفتم که آقا لا فعل الا فعل الله، این حرفا رو همه رو زدم، ولی اون حالت دست خود اینو شما احساس کردی دست خود انسان نیست، مثل برق میاد میره. کی نگه میداره دلو؟ انسان در خلواتش یه سوهانی تو دستش داره با این حرفا که میتونه اونو سوهان بزنه، ولی در اون لحظه که اون مثل برق میاد دیگه دست انسان نیست. این کار کیه؟ اونجا کی انسانو حفظ میکنه؟ کی قلب انسانو حفظ میکنه؟ قبل از سیئه باید با خودش سخن بگه، خودشو موعظه کنه. قبل از سیئه چشمتو حفظ کن، گوشتو حفظ کن، زبانتو حفظ کن. ولی در هنگام وقوع چی؟ وقتی یه لحظه سیئه میرسه انسان بیچاره میشه، مرتکب گناه میشه. تو روایت هست که خدا مؤمن رو به گناه مبتلا میکنه تا به مؤمن نشون بده تو اینی نه اون دیروزیه. کی قلبو حفظ میکنه؟ کی میتونه الان تو این جمعی کسی میتونه بگه من قلبم دست خودمه؟ شما میتونید الان قسم بخورید که میلتون دست خودتون؟ شما اگه کاسه میلتون برگشت چیکار میکنه؟ کاسه میل بر میگرده، نشده تا حالا برگرده؟ نشده ماها یه روز صبح تا شب مطالعه کردیم، یه سال صبح تا شب مطالعه کردیم، یک ماه اصلا حال یه خط مطالعه نداشتیم؟ ما هممون داشتیم این حالت رو دیگه. کسی که درس میخونه با این حالت ها آشناست. کی حال مطالعه میده؟ کی میگیره؟ برای ماها که درس خوندیم نشده که یه ماه درس خوندیم هیچی آیدمون نشد، در یه لحظه کلی مطالب گیرمون افتاد. برای ماها که اهل منبر هستیم نشده که یه دهه منبر رفتیم هیچ آیدمون نشده، رادیو ماشینمون رو روشن کردیم یه جمله از رادیو شنیدیم، یک ماه جلو رفتیم، شده یا نشده؟ برای ما شد. یه کسی از من تو مسجد الزهرا سوال کرد، گفت این که شیاطین با انسان یه کاری میکنن که یحسبون انهم مهتدون علامتش چیه؟ الان ما هم خیال میکنیم اینجایی که الان اومدیم برای هدایت خودمون اومدیم دیگه، درسته؟ از کجا بفهمم این کار اون شیطان نیست؟ من جوابشو نداشتم، گفتم از حاج آقا بپرس. حاج آقا هم مقرر بود من داشتم میرفتم همون لحظه کار داشتم، گفتم جوابش از حاج آقا بپرس به منم بگو. رفتم توی ماشین رادیو روشن کردم، گفت حضرت آیت الله جوادی کتابی دارن به نام انسان در انسان، تفسیر انسان به انسان. این کتاب تازه نوشته شده. یه تیکه از مطلب اون کتابو گفت جواب این سوال بود. بعد البته یه جوابی از حاج آقایشون داد که اون جواب اساره این فرمایش از حضرت آیت الله جوادی بود. علامتش اینه، علامتش همین است که اینجا بحث کردیم. اگر انسان از خودش دید، کار شیطان. اگر از خودش سلب کرد، معلومه که گرفتار کید شیطان نشد. یعنی اگر من گفتم که عجب من صحبتی کردم، معلومه یحسبون انهم مهتدون.